الثواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتى والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة بالحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء الصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة بالإنصاف وحسن السيرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين شهداءنا وسلم واحفظ وانصر قائدنا وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان
ام البنین سلام الله علیها وقتی میخواست وارد خانه امیرالمؤمنین بشه جلو در وایستاد به امیرالمؤمنین عرض کرد آقا تا بچه های فاطمه رخصت و اذن ورود به من ندن من وارد این خانه نمیشه. ام البنین یه ویژگی ممتاز در سیره عملیش داشته، اونم ادب. و مطلب دیگه، شاهد بر مدعا، میخوای بدونی یه نفر آدم مؤدبی هست یا نیست؟ ببین چی تحویل داده.
باریکلا.
ببین چی تحویل داده. رو کرد به امیرالمومنین عرض کرد آقا اسم فاطمه رو از رو من بردار. اسمشون فاطمه کلابیه بود دیگه. به من فاطمه نگید. چرا؟ آقا آخه وقتی که به من فاطمه میگین این بچه ها با یه حالی به من نگاه میکنن، من نیومدم جای مادرشون رو بگیرم. نشستن تو خونه، یه وقت دیدن ام البنین بلند شد، قنداقه عباس رو به بغل گرفت، دور سر حسین میگردونه، دور سر حسن میگردونه، دور سر بچه ها میگردونه. فرمودن که ام البنین این چه کاری انجام میدی؟ عرض کرد آقا شنیدم زنا تو مدینه میگن از وقتی خدا به ام البنین عباس داده دیگه محل بچه های فاطمه نمیذاره. من اومدم بگم من کنیز شما. بشیر از کربلا چه خبر؟ خانم بچه ها تو کربلا به شهادت رسیدن. بشیر از کربلا چه خبر؟ تک تک بچه ها رو نام برد، عباست، اونت، همه رفتن. بشیر، خودم و بچه هام فدای حسین، بگو از حسینم چه خبر؟ تا گفت حسین رو تو کربلا به شهادت رسوندن، دسته و ملبنین سوس شد که بچه تو بغلش افتاد رو زمین. چی بوده این خانم؟ آخه پا تو خونه این گذاشته که زهرا بانوی این خانه بوده، شده همسر علی ابن ابی طالب، خودش اینجوری میخواد، شده کنیز بچه های زهرا. خب و کسی تو دامنش تربیت میشه که روز قیامت مادر ما زهرا که وقتی میاد تو محشر فاطمه چی برا شفاعت آوردی؟ اون دوتا دست رو میکنه. خدا سپرده به دستت چهار اسماعیل، که چشمه چشمه گلستان کنن دنیا را. چه کرده ای بانو؟ چه کرده ای که به آغوش مهربانی تو سپرده اند جگرگوشه های زهرا را؟ امشب میتونی کنار بستر ام البنین برا ام البنین پسری بکنی؟ خانون جان تو هم بیا برا ما مادری کن، همینجور که اون تربیت کردی، عباس تربیت کردی، به درد حسین خوردن، ما هم تربیت کن به درد آقامون بخوریم.
هر چی به آدم میدن به خاطر ادب در مقابل امام میدن. ام البنین سلام الله علیها اون همه عظمت و مقام به خاطر ادبی بود که جلوی این خانواده نشون داد. حر اگر عاقبت به خیر شد به خاطر ادبش بود که در مقابل امامش نشون داد. از خدا در دعاهامون ادب بخواد، تمرین کنیم که در زندگیمون ادب در مقابل امام زمانمون رو یاد بگیریم. ماها که اماممون غایب هست میتونیم کارایی بکنیم که ادب در مقابل امام رو باهاش تمرین بکنیم. مثلا وقتی که اسم مبارک حضرت رو میبرن از جامون بلند بشیم، تعظیم کنیم، دستمون رو بر سر بگذاریم، جاهایی که منسوب به امام زمان علیه السلام اونها رو احترام کنیم، سر بزنیم به اون مکانها. زمانهایی که به آقا امام زمان علیه السلام منسوب هست مثل نیمه شعبان، مثل جمعه، اینها رو احترام کنیم، به یاد حضرت باشیم در این زمانها و در این مکانها، این زمانها رو عزیز بشمریم و از حضرت یاد کنیم، دعا کنیم برای فرجشون و امثال اینها. اینا همه راههایی است که ما رو مؤدب میکند در مقابل امام.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
راه امام، اندیشه امام.
شمایی که از جان خودتون در راه اسلام گذشته اید و در میدانهای نبرد حق بر باطل پیش قدم شدید و سرکوبی کردید از این دشمنان اسلام و دشمنان ملت و دشمنان ملت کرد و غیر کرد، شما ها موجب سرافرازی همه ملت شدید. ما به وجود شما افتخار میکنیم و من از خداوند تعالی سعادت شما را در این دنیا و اون دنیا و سلامت شما را و رحمت بر شهیدان شما را خواستارم و امیدوارم خدای تبارک و تعالی به شما عزیزان پیروزی عنایت کند و ثواب شهدا را به شما مرحمت فرماید. خداوند تمام رزمندگان ما را در همه جبهه ها از بلیات حفظ کند و پیروزی اونها را که پیروزی اسلام است، پیروزی قرآن مجید است، ثبت کند در لوح محفوظ. من یک کلمه به شما و اهالی کردستان عرض می کنم که شما اهالی کردستان و دیگرانی که در اون نواحی هستند گول این گروهک ها را نخورید. اینها نغمه ای بلند کردند بر خلاف قرآن مجید و بر خلاف اسلام، نغمه نجات پرستی، طرح این که کرد، لور، فارس اینها باید از هم جدا باشند و هر یک مستقلن برای خود چیزی داشته باشند. این اون است که اسلام آمده است که بردارد از میان این دیوارها را، اسلام آمده است که خراب کند و همه شما و همه ما و همه مسلمین در تحت لوای لا اله الا الله و توحید هم قدم باشیم و هم نفس باشیم.
تقدیم می‌کند چراغ دارم.
این برنامه حسین دهلوی. دهلوی در سال 1341 خورشیدی پس از مهدی مفتاح و قبل از مصطفی کمال پورتراب به ریاست هنرستان موسیقی ملی برگزیده شد و تا فروردین 1350 خورشیدی در این مقام باقی بود و در این تاریخ به واسطه اشتغالات هنری از ریاست هنرستان استعفا داد و 2 سال برای تکمیل معلومات و مطالعات هنری به آلمان و اتریش سفر کرد. دهلوی در مدت 10 سال تصدی هنرستان به خوبی این سازمان آموزشی را اداره کرد و نظم، تحول و جهشی در هنرستان پدید آورد. او خود در دوره دوم هنرستان رشته های تئوری موسیقی ایران، تلفیق شعر و موسیقی، فرم موسیقی ایران، هارمونی و ارکستر را درس می داد و از سال 1341 خورشیدی عضویت شورای موسیقی هنرهای زیبا و وزارت فرهنگ و هنر وقت را بر عهده داشت. با گفتگوی محمد حسینی باغسنگانی با استاد حسین دهلوی.
جناب استاد دهلوی، خود حضرت عالی شاهد بودید در حقیقت لحظات نوازندگی استاد صبا رو؟
بله.
شاهد بودید؟
بله.
میتونید برای ما توضیح بدید که در خاطرتون هست که چه قطعی بود، چه حال هوایی داشت و چگونه مینه؟
قطعات آبادی رو وقتی میزدن یا یه تار میزدابی میزدن، خب خیلی شفافیت داشت.
آها بله.
انگشتا خیلی محکم به سر جا میرسید و آرده و انگشت کاملا با هم منطبق بودن و با توانایی کامل.
حسین دهلوی در کنار خلق آهنگ‌های مختلف همواره به انتشار پارتیتور یا نوت نوشته ی آثار خود نیز همت گماشته است و به جرأت باید او را تنها موسیقیدان ایرانی دانست که چنین رویکردی به آثار خود دارد. دو و سنتور در سگا، شورآفرین در شور برای ارکستر، چهار نوازی مزرابی در اصفهان، سویت بیژن و منیژه برای ارکستر زهی، بیژن و منیژه برای ارکستر سمفونیک در 8 قسمت، سرباز برای آواز گروهی و ارکستر و تعدادی دیگر تنها بخشی از آثار چاپ شده اوست.
در حوزه بداهه نوازی هم از استاد صبا بسیار
بله. ایشون چون اطلاع مغز خلاقی داشتن، در نتیجه خلاقیتشون هم با ذوق بود، یعنی هم از ردیف الهام میگرفتن، هم ذوق خودشون و تکنیک ویولون که کار کرده بودن، اینا همه باعث شده بود که ایشون بتونه واقعا اون چیزی که به ذهنش میرسه به درستی به اطلاع اجرا بکنه و
یکی دیگر از آثار شاخص دهلوی و به طور کلی موسیقی ایران در پاییز 1379 خورشیدی به وسیله انتشارات ماهور با عنوان پیوند شعر و موسیقی آوازی منتشر شد که به یک کتاب مرجع در این زمینه تبدیل شد. قبل از این نویسندگان دیگری از جمله حسین علی ملاح نیز تألیفاتی در این خصوص داشتند، اما مطالب این کتاب تخصصی تر و کاربردی تر هستند. استاد حسین دهلوی در 23 مهر 1398 خورشیدی پس از چند سال ابتلا به بیماری آلزایمر و بیماری تنفسی در 92 سالگی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران درگذشت.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی در کنار شما هستیم تا به بررسی ترانه شب دهم از آثار فردین خلعتبری آهنگساز و نوازنده بپردازیم. شب دهم سروده مرحوم افشین یداللهی به سفارش فردین خلعتبری آهنگساز برای سریال شب دهم ساخته سال 1380 است. مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. پس از پیگیری فردین خلعتبری و حسن فتحی، کارگردان مجموعه تلویزیونی شب دهم، افشین یداللهی مسئولیت ترانه‌سرایی این مجموعه را بر عهده گرفت و او نیز به زیبایی از عهده این کار برآمد. از آنجا که فضای داستان در ابتدای دوران پهلوی و انتهای دوران قاجاریه شکل گرفته، فردین خلعتبری در ساخت این اثر از زمینه‌های موسیقی قاجار استفاده کرده و از بنمایه‌های دستگاه نوا بهره برده است. استفاده از اصوات و آلات موسیقی که در تعزیه استفاده می‌شود، باعث ایجاد حس نوستالژیک در شنونده و گیرایی بیشتر این اثر ماندگار شد. صحبت‌های علیرضا قربانی درباره شب دهم.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم.
رسیدن من و آقای خلعتبری و آقای افشین یداللهی به واسطه دوست عزیز و هنرمندم جناب آقای خلعتبری بود که آقای خلعتبری برای سریال شب دهم از بنده دعوت کردند و طبیعتاً شاعر اون کار هم افشین عزیز بود. اون کار بعد از تولید خب حتی فراتر از آنچه که من و افشین و فردین فکر می‌کردیم بازخورد و بازتاب مردمی پیدا کرد و خیلی مورد لطف و توجه مردم عزیز قرار گرفتیم و این انگیزه‌ای برای ما به وجود آورد که کارهای دیگه‌ای رو انجام بدیم. شاید رابطه عاطفی و روحی که بین افشین و فردین عزیز بود و من هم در کنار اونها به عنوان یک دوست و برادر همکاری می کردیم و تعاملی که بین ماها بود، به خصوص بین دوتا بزرگوار عزیز، بیشترین اثرگذاری رو برای این به وجود می آورد که این کارها صیقل پیدا بکنن، نگاهشون نگاه مشترکی بشه، حس مشترکی بشه، زبان روز باشه. افشین یداللهی و فردین شاید مهمترین حسشون در این بود که نگاه روز رو میشناختن و میدونستن نیاز روز چگونه است، بدون اینکه بخوان سفارشی کار بکنن میدونستن امروز روزگار چه چیزی رو نیاز داره و چه چیزی رو طلب میکنه و البته و یقیناً کارگردانان خوبی که توی اون کارها اثر داشتن مثل جناب آقای فتحی حتما اثرگذار بود و مثمر ثمر و تعیین کننده.
با هم گوش میکنیم به شب دهم ساخته یه سال 1380 با کلام مرحوم افشین یداللهی، آهنگساز فردین خلعتبری و اجرای علیرضا قربانی.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. عشق هم در دل ما سردرگم، مثل حالتی از رویا، شب طولانی خون تا فردا. خون چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر از شمشیر است. مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی،
این زندگی است. یه روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد. یکی از اونا این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره؟ اگه واقعا بمب اتم نمیخواد، دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره؟ یه کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه؟ یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردهایی داره که سر سفره مردمم قرار میگیره؟ همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی هست؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین؟ پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
روز بخیر